سوال چهلم، تشرفات به خدمت حضرت ولیعصر علیه السلام در زمان غیبت کبری چه نحوه بوده است؟ پاسخ ما: تشرف به محضر مبارک حضرت بقیت الله ارواحنا فدا به چهار نحوه انجام می‌پذیرد. اول، آنکه آن حضرت را در خواب زیارت کنند که شاید از این طریق اکثر شیعیان موفق به زیارت آن حضرت شده باشند. در اینجا بعضی گمان کردند که خواب از تخیلات انسان منشأ گرفته و ارزشی ندارد، ولی خوابی که در آن انسان به محضر مبارک حضرت بقیت الله ارواحنا فدا برسد با خوابهای دیگر فرق می کند. در بعضی از آنها مطالب علمی پیچیده‌ای را که در بیداری روی طب عادی ممکن نبود حل شود آن حضرت توضیح دادند. در بعضی دیگر مسائل مشکل ریاضی را حل فرموده و به آن استدلال نمودند. در قسمتی از این خوابها از آینده کاملا مجهول پرده برداشته شده است که اگر بخواهیم درباره همین قسمت چیزی بنویسیم خود کتاب مستقلی خواهد شد. شما می توانید به کتاب دارالسلام و نجم الثاقب مرحوم حاجی نوری مراجعه کنید. دوم، در عالم مکاشفه که بسیاری از مردم خدمت وجود مقدس حضرت ولی الله الاعظم ارواحنا لتراب مقدم الفدا مشرف شده، شاید سوال شود که مکاشفه چیست؟ در جواب می گوییم وقتی روح انسان تقویت شد و توانست جنبه های حیوانی را تحت تأثیر خود درآورد و یا توانست روح خود را مالک بدن و صاحب اختیار آن قرار دهد، زمینه مکاشفات برای او به وجود می آید و گاهی به خصوص پس از عبادت های پرتوجه حالتی به او دست می دهد که خود او نمی داند چه شده، خواب بوده یا بیدار، چشمش باز بوده یا بسته، ولی حقایق برایش کشف می شود. ارواح و ملائکه با او صحبت می کند. ائمه اطهار علیهم السلام را می بیند و از آنها مسائل علمی پرپیچ و خم را سوال می کند و جواب می گیرد. و ما برای آنکه این گونه مکاشفات کمتر برای مردم معمولی اتفاق می افتد و اگر هم پیش بیایند کمتر متوجه آن هستند، به چند مکاشفه در این خصوص که برای یکی از سادات اتفاق افتاده اشاره می کنیم و سپس به قسمت‌های دیگر از تشرفات می‌پردازیم. نتیجه توسل به امام زمان علیه السلام. آن وقتها در قم وقتی طلبه ازدواج می‌کرد، دیگر به او در مدرسه جا نمی‌دادند و طبعاً می‌خواست برای خود و همسرش خانه‌ای تهیه کند که هم در آن زندگی نمایند و هم یک اتاق لااقل برای مطالعه و پذیرایی و کتابخانه داشته باشد. ما که از نظر مادی وضعمان خوب نبود، مجبور بودیم که با یکی از دوستان که نسبتی هم با ما داشت، یک خانه سه اتاقه دربست اجاره کنیم و یک اتاق آن را برای پذیرایی و مطالعه و کتابخانه قرار دهیم و هر کدام یک اتاق هم برای زندگی داشته باشیم. یک روز جمعه من در اتاق کتابخانه نشسته بودم و مطالعه می کردم. دیدم صاحب خانه که زنی بود، در زد و وارد منزل شد و از اهل بیت ما ایرادهای موذیانه که به بهانه‌گیری بیشتر شبیه بود گرفت و زیاد او را اذیت کرد. من دلم شکست. همان ساعت حرکت کردم و از قم پیاده با دوستم به مسجد جمکران برای توسل به حضرت بقیت الله ارواحنا فدا رفتیم. تا نزدیک غروب در آن مسجد متوسل بودیم. ناگهان حالتی به من دست داد که نمیتوانم کیفیتش را وصف کنم. در آن حال حضرت بقیت الله علیه السلام به من فرمودند به منزل که بروید، آن کسی که باید برای شما منزل بخرد در اتاق پذیرایی تان نشسته است. من این مطلب را به دوستم گفتم و با هم حرکت کردیم و به قم آمدیم و یک سره به منزل رفتیم. وقتی در منزل را باز کردند، دیدم چراغ اتاق پذیرایی روشن است. سوال کردم آیا مهمان داریم؟ اهل بیت گفت بله فلانی است. ایشان یکی از دوستان بازاری تهران ما بود که هر وقت به قم می آمد وارد منزل ما می شد و در آن زمان او زیاد هم ثروتمند نبود که بتواند یک منزل برای ما از پول خودش بخرد. در حال وارد اتاق شدیم و سفره شام را پهن کردیم. وقتی مشغول شام خوردن شدیم، مهمانمان گفت: من شنیدم که در قم مقبره هایی می سازند و می فروشند و من هم امروز آمدم تا برای فامیل خودمان در قبرستان یک مقبره بخرم. من گفتم مانعی ندارد و دیگر موضوع به سکوت گذشت. ولی آن شب به حضرت بقیت الله علیه السلام متوسل شدم و عرض کردم: معلوم می شود که عمر ما تمام شده که ایشان قصد مقبره خریدن دارد و طبعا چون ما با او رفیق هستیم حتما ما را هم در آن دفن خواهد کرد. ولی صبح که برای میهمانمان صبحانه آوردیم، دیدیم رأیش تغییر کرده و میگوید انسان هر کجا دفن شود باید عملش صالح باشد تا عالم برزخ را راحت بگذراند. حالا میخواهد بالای قبرش ساختمان داشته باشد یا نداشته باشد. ما هم چیزی نگفتیم. سپس بدون آنکه ما قضیه را به او بگوییم، خود او اضافه کرد و گفت: به شما در این منزل سخت می‌گذرد. من فکر کردم که یک خانه در قم بخرم که لااقل 4 اتاق داشته باشد و 2 اتاق آن برای شما و 2 اتاق دیگر برای من که هر وقت خودم یا دوستانم به قم آمدیم در آن سکونت کنیم. من به ایشان گفتم: شما خانه را بخرید ولی ما در آنجا نخواهیم ماند. و علت این نحوه پاسخ به آن میهمان این بود که معمولاً بعضی از اهالی تهران در قم منزل می خریدن و در حقیقت وقتی به دست یک طلبه می سپردن، عملاً از او توقع سرایداری را داشتند. چون دوستان آشنایان صاحب منزل توقع داشتند هر موقع از شبان روز در بزنند و وارد شوند، آن روحانی از آنها پذیرایی کند و این برنامه تقریباً همه روزه در دوره هفته ادامه داشت. به هر حال میهمانمان سفارش کرد که ما برای او منزلی بخریم و گفت هر زمان خانه خوبی تهیه شد در تهران به من اطلاع دهید تا من بیایم. و او به تهران رفت. چند روز از این جریان گذشت. من فوق‌العاده ناراحت بودم، چون به خیال خودم به من وعده منزل داده بودند و حالا اول اسم مقبره را میبرند، بعد هم که منزل حواله میشود به عنوان سرایداری و به نام دیگر میخواهد خریداری شود و سخت از حضرت بقیت الله ارواحنا فدا گله‌مند بودم. تا اینکه در این بین شبی در خواب دیدم که شخصی به لباس تجار که عرقچین بر سر دارند و عبایی بر دوش انداخته با ما ملاقات کرد و گفت بیایید برویم منزلی را ببینید، اگر پسندیدید برایتان بخریم. ما با او رفتیم. منزلی بود که 6 اتاق داشت و یکی از پایه‌هایش شکستی خورده بود. من آن را پسندیدم و او آن منزل را از طرف میهمان فوق الذکرمان برای ما خرید. من وقتی از خواب بیدار شدم به دوست هم منزلم جریان خواب را گفتم. او هم تعبیر کرد که انشاءالله ما صاحب منزل خواهیم شد. ولی همان روز نامی از طرف آن میهمان از تهران آمد که فلانی با این آدرس منزلی سراغ دارد. شما بروید، اگر منزل را پسندیدید بگویید ایشان به من خبر دهد تا من به قم بیایم و آن را بخرم. ما با آن آدرس به منزل همان کس که معرفی شده بود رفتیم. با کمال تعجب دیدم این همان کسی است که من او را شب گذشته در خواب دیده بودم. حتی همان عرقچین را به سر و همان عبا را به دوش دارد. من به دوستم گفتم اگر منزل هم همان منزلی باشد که من در خواب دیدم، منزل برای ما خریداری می شود. اتفاقا وقتی آقای معرفی شده ما را به منزل مورد نظرش برد، با کمال تعجب آن منزل 6 اتاق داشت و یکی از پایه‌هایش شکست خورده بود. ولی صاحب منزل قیمت را بالا گفت و ما را رد کرد. شخص معرفی شده گفت این منزل آن ارزش را ندارد و من برای شما منزل دیگری تهیه می کنم. من به دوستم گفتم این منزل را ما می خریم و به ما هم تعلق پیدا می کنه. حال چگونه انجام می شود خدا بهتر می داند. فردای آن روز صاحب منزل مرا در صحن حضرت معصومه علیه السلام دید و گفت من از صبح دنبال شما می گردم. عیالم خواب دیده که چرا ما شما را از در منزلمان رد کرده ایم. و خلاصه اگر مایل باشید حاضریم به هر قیمتی که شما بخواهید منزل را تقدیم کنیم. من به او گفتم ایشان منزل را برای ما نمی خواهد، بلکه برای یکی از محترمین تهران می خرد و چون او با ما رفیق است به ایشان سفارش کرده که با نظارت ما خریداری شود. صاحب منزل گفت اگر این طور است من منزل را به او نمی دم. چون عیالم گفته در خواب به من گفتند چرا آن سیدها را از در خانه برگردانده. خلاصه من به منزل شخص معرفی شده رفتم و جریان گفتگویم را با صاحب خانه برای او شرح دادم. شخص معرفی شده گفت این طور نیست. دوست مشترک تهرانی من می خواهد منزل را برای شما بخرد. فوراً نامه‌ای برای او نوشت و او به قم آمد و خانه را برای ما خریدند و چون من عفت نفس عجیبی داشتم و نمی خواستم پول منزل را از او قبول کنم به من گفت این را بدان که پول منزل را من نمی دهم و کسی که داده شما او را نمی شناسید و او هم شما را نمی شناسد. بنابراین زیر بار منت کسی نیستید و تنها از امام زمان علیه السلام تشکر کنید. من وقتی دوباره به مسجد جمکران شاید هم برای تشکر رفتم باز همان حالت مخصوص به من دست داد. از آقا سوال کردم چرا همان شب اول به وسیله فلانی برای ما خریداری نشد؟ یعنی اول اسم مقبره و سپس منزل برای دیگری برده شد و پس از 2 ماه سرگردانی به وعده وفا فرمودید و به ما منزلی عنایت کردید. فرمودند که اگر همان روز اول داده می شد قدرش را نمی دانستید و خوشحالی زیادی پیدا می کردید. توسل دیگر. همان سید مکاشفه دیگری دارد که می گوید من در کتاب‌های سید ابن طاووس دیده بودم که به فرزندش فرموده هر زمان خواستی به حضرت بقیت الله ارواحنا فداه متوسل شوی آن حضرت را به رحم قسم بده. یعنی تو با آن حضرت نسبت خیشاوندی داری، او را به خیشاوندیت قسم بده. منم در بالای سر مقدس حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام متوسل به امام زمان علیه السلام شدم و گفتم آقا ما با شما پسر عمو هستیم، چرا با ما صله رحم نمی کنید و از ما خبری نمی گیرید؟ ناگهان حالت مکاشفه‌ای به من دست داد. دیدم آقا ولی عهد علیه السلام به من می گوید ما که دائما به تو متوجهیم و هرچه از سلامتی و نعمت در هر آن به تو می رسد به وسیله ماست و ما هستیم که به خاطر ما تو زنده هستی و هر نعمتی که به تو می رسد از طرف ماست. این تو هستی که قطع رحم کرده ای و از ما یاد نمی کنی و همیشه به فکر دنیا هستی. من از این مکاشفه کاملا متنبه شدم و دیدم موضوع کاملا صحیح است. امید از پروردگار متعال ما را از خواب غفلت بیدار کند. مکاشفه دیگر. همان سید نقل می کرد و می گفت یک روز که در عصر غیبت حضرت بقیت الله ارواحنا فداه فشارهای روحی فوق‌العاده‌ای بر من و بر سایر دوستان آن حضرت آمده بود، در مناجاتهایم با آن حضرت گفتم آقا، چرا خدا ما را در این زمان به دنیا آورده؟ آیا نمی شد که پروردگار متعال ما را در زمان ظهور به دنیا می آورد تا این همه رنج و ناراحتی نمی کشیدی؟ مکاشفه ای دست داد فرمودند اینکه شما در این زمان به دنیا آمده اید به خاطر نافرمانی هایی است که در عالم زر کرده اید. گفتم آیا نمی شود که ما آن گناهان را جبران کنیم؟ فرمودند اگر با ذکر یونسیه بتوانید جبران کنید ممکن است گناه عالم زر بخشیده شود و اگر از نظر کلی زمان ظهور نرسیده باشد مزایای آن زمان را برای شخص تو در این زمان قائل می شویم. سوم، تشرف به محضر حضرت بقیت الله ارواحنا فداه و ملاقات در بیداری با همان بدن ظاهری آن حضرت است و آن به 4 نحوه ممکن است باشد. 1. ممکن است انسان حضرت بقیت الله علیه السلام را ببیند ولی او را در آن وقت نشناسد و بعدها متوجه آن گردد که نمونه‌ای از این قبیل قضایا را در کتاب ملاقات با امام زمان علیه السلام نقل کرده. 2. گاهی ممکن است انسان خدمت حضرت بقیت الله علیه السلام در عالم ظاهر برسد ولی او را نشناسد و بعد هم متوجه نشود که او را دیده است. چنان که از احادیث استفاده می شود که وقتی حضرت بقیت الله ارواحنا فدا ظاهر می شوند، اکثر مردم می گویند ما این آقا را زیاد دیده بودیم ولی فکر نمی کردیم که او امام زمان علیه السلام باشد. یکی از تجار اصفهان که مورد وثوق است نقل می کرد: من در منزل اتاق بزرگی را به عنوان حسینیه اختصاص دادم و اکثراً در آنجا روزخوانی می کنم. شبی در خواب دیدم که من از منزل خارج شدم و به طرف بازار می روم. ولی جمعی از علمای اصفهان به منزل ما می آیند. وقتی به من رسیدند گفتند: فلانی کجا می روی؟ مگر نمی دانی منزلت روزه است؟ گفتم: نه، منزل ما روزه نیست. گفتند: چرا؟ منزلت روزه است و ما هم به آنجا می رویم و حضرت بقیت الله علیه السلام هم آنجا تشریف دارند. من فوراً با عجله خواستم به طرف منزل بروم. آنها به من گفتند: با ادب وارد منزل شو. من مؤدبانه وارد شدم. دیدم جمعی از علما در حسینیه نشسته و در صدر مجلس هم حضرت ولیعهد علیه السلام نشستند. وقتی به قیافه آن حضرت دقیق شدم، احساس کردم مثل اینکه ایشان را در جای دیدم. پس از آن حضرت سوال کردم که: آقا، من شما را کجا دیدم؟ فرمود: همین امسال در مکه، در آن نیمه شب در مسجد الحرام، وقتی آمدی نزد من و لباسهایت را نزد من گذاشتی و من به تو گفتم مفاتیح را زیر لباسهایت بگذار. تاجر اصفهانی می گفت: همین طور بود. یک شب در مکه خواب از سرم پریده بود، با خود گفتم چه بهتر که به مسجد الحرام مشرف شوم و در آنجا بیتوده کنم و مشغول عبادت بشوم. لذا وارد مسجد الحرام شدم. به اطراف نگاه می کردم که کسی را پیدا کنم لباسهایم را نزد او بگذارم و بروم وضو بگیرم. دیدم آقایی در گوشه نشستن. خدمتش مشرف شدم و لباسهایم را نزد او گذاشتم. می‌خواستم مفاتیحم را روی لباسهایم بگذارم. فرمود: مفاتیح را زیر لباسهایت بگذار. به هر حال در خواب از آقا سوال کردم: فرج شما کی خواهد بود؟ فرمود: نزدیک است. به شیعیان ما بگویید دعای ندبه را در روزهای جمعه بخوانند. از این خواب و قضیه کاملا استفاده می شود که چه بسا مکرر انسان به معذر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا می رسد ولی او را نمی شناسد. چنان که اگر آن تاجر اصفهانی آن خواب را نمی دید، تا آخر عمر هم احتمال نمی داد که آن آقا حضرت حجت ابن الحسن ارواحنا فدا بوده است. 3. گاهی ممکن است انسان به معذر حضرت بقیت الله ارواحنا فدا برسد و در همان وقت همان وجود مقدس را بشناسد و از آن حضرت بهره‌های علمی فراوانی ببرد. مثل حکایات سید بحرالعلوم، علامه حلی و علی ابن مهذیار اهوازی و مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی و حاج علی بغدادی و سایر غزایایی که در کتاب‌های مهدی موعود یا جلد 13 بهار الانوار و نجم الثاقب و مفاتیح الجنان نقل شده است و در کتاب ملاقات با امام زمان علیه السلام ده‌ها قضیه از این قبیل تشرفات را نقل کرده ایم. 4. چهارمین نحوهی که ممکن است انسان خدمت حضرت ولیعهد علیه السلام مشرف بشود این است که انسان بتواند با آن حضرت ارتباط روحی پیدا کند، یعنی روح آن بزرگوار را بشناسد و کیفیت ارتباط روحی را بداند و با آن حضرت همیشه در ارتباط باشد، یعنی گوش و چشم و زبان روحش باز شود و خود را همیشه در محضر آن حضرت ببیند. در این زمینه قضیه‌ای دیدم که نقل می‌کنم. شخصی که مورد وثوق کسانی است که او را می‌شناسند، یک روز در منزلی نشسته بود و من هم با جمعی آنجا بودم. هر کس با رفیق پهلو دستش مشغول حرف زدن بود، ولی تنها کسی که رفیقی نداشت او بود. وقتی من به صورتش دقیق شدم، متوجه گردیدم که او مثل اینکه با کسی صحبت می‌کند. یعنی خیلی ظریف، گاهی خوشحال می‌شود و گاهی تعجب می‌کند و گاهی با زبان حال پیشنهادی می‌کند و گاهی جواب می‌گیرد. من خودم را به او رساندم و از او سوالاتی در خصوص این نحوه تشرف کردم و او شرح مفصلی برای من گفت که در این کتاب مشکل است بتوان آنها را توضیح داد. ولی می گفت در این چند لحظه که همه با هم صحبت می کردند، من با امام زمان علیه السلام حرف می زدم و ایشان چند جریان را برای من بیان کردند که انشاءالله اتفاق می افتد. من اصرار کردم که اگر ممکن است آنها را برای من بگویید، او هم آن جریانات را برای من نقل کرد که همه آنها اتفاق افتاد.